رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی یکشنبه 17 نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. شانزدهمین نوامبر امام علی رحمان بار چهارم سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. در آستانه اجلاس لویه جرگه افغانستان در نزد خیمه این جرگه در کابل انفجار رخ داد و وزیر نقلیات پولشه برای با فهرست دارایی خود داخل نکردن ارزش ساعت دستیش از مقام خود استعفا داد. تفسیر خبرها. امام علی رحمان بار چهارم به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند در پارلمان تاجیکستان برگزار شد. آقای رحمان 6 نوامبر در انتخابات با بیشتر از 83% آرا رئیس جمهور انتخاب گردید. حالا بعد از این پیروزی وی 7 سال دیگر ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. وی تا حال در مجموع 21 سال در سر قدرت بوده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که در جریان انتخابات امکان گوناگون اندیشی وجود نداشت و رقابت نامزدها هم مشاهده نمی شد. پلیس افغانستان میگوید 16 نوامبر در نزدیکی خیمه لویه جرگه افغانستان در کابل ترکش رخ داد. قرار است هفته آینده 21 نوامبر در این خیمه حدود 3000 نفر شخصیت های معتبر از سراسر کشور در اجلاس لویه جرگه شرکت ورزند. انفجار ساعت 15 وقتی کابل رخ داد. عبدالخالق افسر پلیس با بخش افغانی رادیوی آزادی گفت که یک ماشین بمبگذاری شده ترکیده است و تلفات جانی هم در پی داشته است. و طبق خبری دیگر، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید هیئت‌های نمایندگی آمریکا و افغانستان تهیه و بررسی پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی را به پایان رساندند. پیشنویس این قرارداد هفته آینده برای تصویب به لوی جرگه فرستاده می شود. اما کرزی روز شنبه گفت که تا حال میان کابل و واشنگتن راجع به نسخه نهایی این قرارداد اختلاف نظر وجود دارد. کرزی با خبرنگاران گفت که بدون تصویب این سند در لوی جرگه امکان دارد افغانستان آن را امضا نکند. این قرارداد به نیروهای آمریکا به طور قانونی امکان می‌دهد که بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی در سال 2014 بخشی از آنها در افغانستان بمانند. نهادهای انتظامی روسیه میگویند 5 تندرو احتمالی از جمله یک نفر دیگر که گویا در انفجار اتوبوس مسافربر در شهر ولگوگراد روسیه دست دارد در جریان عملیات نیروهای ویژه در بیرون از شهر مخچقلعه کشته شدند. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که پلیس محلی روز شنبه در دهه سمندر خانه را محاصره کردند. در این خانه دمیتری سکالوف و افراد دیگری مسلح پناه برده بودند. سکالوف با اسلام گرویده و با نایدا اسیالوای مسلمان عروسی کرده بود. نایدا خانمی بود که با بمبگذاری اتوبوس مسافربر در ولگوگراد ارتباط داشت. سازمان جهانی منع اسلحه کیمیاوی روز جمعه نقشه رسمی تخریب اسلحه کیمیایی سوریه را به تصویب رساند. با وجود آن که آلبانیا میزبانی عملیات تخریب را رد کرده است، سازمان مذکور بعد از ملاقات طولانی نقشه تخریب این اسلحه را پذیرفت، ولی نگفت که این ذخیره مرگاور به کجا خواهد رفت. سوریه میخواهد که این اسلحه در بیرون از کشور از بین برده شود. پیشتر ادی راما نخست وزیر آلبانیا اعلام کرده بود که آلبانیا امکان شرکت در این عملیات را ندارد. در آستانه این اظهارات در آلبانیا تظاهرات اعتراضی برگزار شد. 27 نوامبر در اسفره همایش سرمایه گذاران برگزار می شود. انتظار می رود که در این همایش سرمایه گذاران داخلی و خارجی شرکت کنند. در آن مسئله های سرمایه گذاری در بخش های مختلف شهری اسفره از جمله سرمایه گذاری در زیربنای آن بررسی می شود. حکومت تاجیکستان، UNDP و یونیسف در برگزاری همایش با سازمان دهندگان آن کمک می کنند. انتظار می رود که بیشتر از 100 شرکتی داخلی و 25 شرکت خارجی و همچنین نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات رسمی در این همایش شرکت جویند. سلاوامیر نووک وزیر نقلیات پولشا که از همپیمانهای نزدیک دونالد توسک نخست وزیر این کشور می باشد از مقام خود استعفا داد. توسک به خبرنگاران گفت که استعفای نووک را پذیرفته است. روز جمعه دادستانها گفتند که نووک در فهرست دارایی خود ساعت دستیش را که 6600 دلار ارزش دارد نشان نداده است. نخست وزیر همچنین اصرار داشته است که اگر دادستانها به نووک اعتراض نداشته باشند و مسئله دارایی ایش حل شود می تواند دوباره وی را به مقامش برقرار کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که این مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. 16 نوامبر در شهر دوشنبه زیر تدابیر امنیتی رئیس جمهوری منتخب تاجیکستان بار چهارم چون رئیس جمهور سوگند یاد کرد. در افغانستان هیئت‌های افغانی و آمریکایی پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی را تهیه کردند. و در تاجیکستان سالهای اخیر بعضی از خانواده‌ها فرزندان خود را به مکتب‌های موسیقی می‌دهند تا کودکانشان معلومات موسیقی بگیرند. چرا؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. امام علی رحمان باری چهارم به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کرد. مراسم سوگند در پارلمان برگزار شد. آقای رحمان 6 نوامبر در انتخابات با بیشتر از 83% آرا رئیس جمهور انتخاب گردید. حالا بعد از این پیروزی وی 7 سال دیگر ریاست جمهوری را در این کشور بر عهده خواهد داشت. وی تا حال در مجموع 21 سال در سر قدرت بوده است. همکار ما میرزای سلیم پور مراسم‌های مربوط به سوگند ریاست جمهوری را پیگیری کرده است.
با انجام مراسم سوگند و گشت نظامی در مرکز دوشنبه، امام علی رحمان رسما به دوره نوی 7 ساله رهبریش بر تاجیکستان شروع کرد. در گشت نظامی با شرف آغاز دوره نوی ریاست، امام علی رحمان در پایه هیکل اسماعیل سامونی در میدان دوستی تقریبا 5000 عسکر و افسر نیروهای نظامی و انتظامی تاجیکستان شرکت کردند. امام علی رحمان روز 16 نوامبر قبلا در سخنرانی برنامه‌ویش در مراسم آغاز رسمی دوره نوی 7 ساله ریاست او در کاخ سامان بستانسرای حکومتی گفت سمت‌های اساسی سیاست خارجی کشور بدون تغییر باقی خواهد ماند و آن سیاست درهای باز خواهد بود. آقای رحمان در این رابطه گفت که تاجیکستان مناسبتش را با تمام کشورهای خیرخواه ادامه می‌دهد. امام علی رحمان با یادآوری از شرایطی که در 21 سال پیش او به قدرت رسید گفت او دیگر نشده است، بلکه که همان است که در سال 1992 بود.
من همان امام علی رحمان هستم، همان امام علی رحمان که سال 1992 برام خلق بزرگوار تاجی سوگند یاد کرده.
امام علی رحمان در سخنرانیش همچنین به سمت‌های سیاست دولت خود برای 7 سال آینده اشاره کرد و استقلالیت انرژتیکی، برون رفت از بن‌بست کمونیکاسیونی و تامین امنیت آذوقه‌آوری را از هدف‌های مهم دولت خود خواند. دوره نوی ریاست امام علی رحمان صبح 16 نوامبر در پارلمان با مراسم ادای سوگند شروع شد.
سوگند یاد می‌کنم که کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری را حمایت می‌نمایم، تأمین حقوق، آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می دهم، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ می کنم و خلق صادقانه خدمت می نمایم.
با دنبال در کاخ ملت شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات به امام علی رحمان شهادتنامه پرزنتی و محکم محمودوف رئیس دادگاه قانون اساسی نشان پرزنتی را سپردند. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری تاجیکستان از طریق همه شبکه‌های تلویزیون‌های دولتی مستقیما پخش شد. در محافل تاجیکستان دوره نهایی رهبری امام علی رحمان را مشکل ترین دوره ریاست او در این کشور می شمارند. تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان اسماعیل رحمتوف حل مسئله بی‌برقی، تامین مردم با جای کار و از بین بردن محلگرایی به خصوص در سیاست کادری را از مهمترین وظیفه های می نامد که امام علی رحمان در دوره اینک چهارم رهبریش در روبروی آن قرار خواهد گرفت.
اگر گفتگویی که در همان برنامه سخنرانیش هست، اگر اقلا 50% امونو اگر عملی شوند برای جمهوری برای مردم خیلی خوب بشد. لیکن آخر ما دیده استودیم که پریزیدنت این دفعه چهارم پرس که در سر قدرت نبید، ولیکن پیشداری دیده استودیم که در جمهوری اونقدر پیشداری بچهش درست نمیرسد آخر.
این حال با بنظر و فعال حقوق بشر و نامزد ثبت نام نشده اتحاد نیروهای اصلاحات خواه اظهار امید کرد که امام علی رحمان در این دوره رهبریش حداقل برنامه اصلاحاتی را که اتحاد نیروهای اصلاحات خواه در پیشروی انتخابات تهیه کرده بود عملی کند.
اکنون این خیلی از سوگند دیگر است و اجرایی شده است. می تواند البته، چرا نه؟ اما تو چه درجه همون اراده سیاسی وجود دارد؟ اگر در سر این است تو چه درجه همین چیز رو حس کردن، حس میکنن که همین چیز ضرور است برای آینده تاجیکستان و برای خود جناب رحمان.
اما تحلیلگر دیگر تاجیک پرویز مولا جانوف با یک اصلاحات سیاسی جرأت کردن حکومت امام علی رحمان در این دوره 7 ساله رهبریش را بعید میداند.
اصلا هم دوامی سیاستی حاضر است. در همون شکل که در همون شکل نزیاد تر از اون برای حکومت همون شکل کنات بخش است.
این چهارمین سوگند امام علی رحمان به حیث رئیس جمهوری تاجیکستان بود. امام علی رحمان سالهای 1994، 1999 و 2006 بعد پیروزی در انتخابات های پرزیدنتی به حیث رهبر کشور ادای سوگند کرده است. با اضافه دو سال اولی که او به حیث رئیس پارلمان رهبری تاجیکستان را بر عهده داشت، سابقه رهبری آقای رحمان بر این فقیرترین کشور شوروی سابق تا امروز به 21 سال رسیده. با ادای دوره نوی 7 سالش که طبق قانون اساسی آخرین دوره ریاست اوست، او 28 سال بر تاجیکستان رهبری خواهد کرد.
مراسم سوگند ریاست جمهوری تاجیکستان. همکاری دیگری ما براد یوسفی بعد از ختم مراسم سوگند ریاست جمهوری از چند ساکن شهر دوشنبه پرسید تا چه اندازه آنها این سوگند را، یعنی سوگند ریاست جمهوری را، برای آینده دارای اهمیت می شمارند. نظری ساکنان را با هم می شنویم.
قسم پرزیدنت برای تمام اهالی تاجیکستان اهمیت کلانی سیاسی دارد، چون که در این قسم به طور مختصر و عام باشد برنامه آینده سازی ملت معین کرده شد. جناب عالی جنبه های اساسی صحیح رشد تاجیکستان را در این قسم خود مختصر بیان نمودند و ما باوری داریم که در آینده از روی این گفته خود عمل میکنیم.
برای من این اهمیت کلان دارد، زیرا که وقتی قسم خورد بر وعده خود نیستد. وقتی قسم خورد موافقه ما قسمش یکمشی اگر ترس خدا باشه همون رو اجرا میکنه. اگر که مثلا وعده نداده باشه خیر شاید میکنه یا نمیکنه به گمانه.
Означает то, что он дает честь Таджикистану, народу Таджикистана.
Бади асернав хасам ют кардан ва дар давоми анаки ин 7 соле ки бо сардори давлат мемонад, бояд ки аз руи виждон, аз руи хасам ют кардагиш тамоми мардами Таджикистанро баробар нигахтинад.
Ҳама бовар мекунем ки иншоалло ба ҳами хасам ют кардаги худаш сазовор мешавад.
Шаҳмадро хуб барами ҷамъият Таджикистан барам нигоҳ кардани
نظری ساکنان شهر دوشنبه بود راجع به اهمیت سوگند رئیس جمهور.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر دوشنبه بعضی مشتریان شرکت تلفن‌های همراه میگافون تا نیمه روزی 16 نوامبر شکایت کردند که در گفتگوهای تلفنی خود مشکل پیدا کردند. آنها همچنین به خدمات اینترنتی این شرکت موقتاً دسترسی نداشتند. سبب چیست؟ آیا چنین محدودیت به مراسم سوگند رئیس جمهور ارتباط داشت و خدمات دیگری شرکت‌های تلفنی در چه سطح بود؟ در این باره از دوشنبه همکار ما سروناز روح‌الله گزارش می‌دهد.
از این محدودیت ارتباطاتی بیشتر مشتریان شرکت میگافون اظهار نارضایتی میکردند. چند نفر از مشتریان این شرکت تلفن های همراه در پایتخت کشور به آزادی گفتند نمیتوانند با نزدیکانشان تماس بگیرند و همچنان با سیم کارت این شرکت دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. زرینا ساکن شهر دوشنبه که برای استفاده اینترنت مشتری شرکت میگافون است به رادیوی آزادی گفت از صبح 16 نوامبر تا ظهر همین روز نتوانست از خدمت رسانی این شرکت استفاده کند. زرینا افزود
سوشال خیلی هات که سال خیلی آخر گفتن کی چیه سوشال گانی کنیمی پریزنت کار نمیکنیم و هم خدمت سازی نکی سبب نمیدونیم برای چی هم خشتگی.
در پای آماده کردن گزارش در خیابان‌های مرکزی نیز با چند نفر از مشتریان این شرکت هم صحبت شدیم که میگفتند از صبح نمیتوانند از خدمت رسانی این شرکت استفاده کنند. شمشاد مصاحب دیگری ما که برای پرداخت مبلغ به یکی از قرارگاه‌های این شرکت در مرکز دوشنبه آمده بود در این شرکت را بسته دریافت. شمشاد گفت در پای نگرانی مشتریان ما با شرکت میگافون در تماس شدیم. در صحبت با آزادی یک مسئول شرکت میگافون که خودش را سیووش معرفی کرد محدودیت ارتباطاتی تلفن و اینترنت را از این شرکت با امیلهای فنی ربط داد، اما او در پاسخ به سؤال در این باره آیا محدود شدن ارتباطات این شرکت با مراسم سوگند یادکنی رئیس جمهور ربط دارد گفت
ممکن همون سبب باشد ممکن مشتری میتارم شما انتظار میشه مشتری همین روز تو بگانی حال میشه بسیاری از برخ مشتری هم خلی شده گیست.
اما اسامیدین اتویف رهبر انجمن ملی استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان به آزادی گفت فکر نمیکند که محدود شدن ارتباطات این شرکت موبایلی با مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت رابطه داشته باشد.
نمیفهمم که چی رابطه دارد از کردیم با بستن برخط به همین اساسی توسط شبکه با سوگند یادکنی پرزیدنت نگم با بستگی ندارد نگم رابطه شبکه نیست. فکر میکنم یه مشکل تکنیکی باید باشد.
در درآمدگاه قرارگاه یکی از مرکزهای شرکت میگافون اعلان ثبت شده بود که این شرکت از 15 نوامبر شروع از ساعت 14 تا 17 نوامبر فعالیت نخواهد کرد. اما مشتریان و مسئولان شرکت‌های دیگری موبایلی از جمله ویلون موبایل و تی‌سی‌ال میگفتند در خدمت رسانی های این شرکت ها محدودیت وجود نداشت. با این همه بعضی ها در شبکه های اجتماعی اینترنتی در باره محدود شدن گفتگوی تلفنی شهروندان تاجیکستان هشدار داده گفته بودند که تلفن های همراه در برخی از مناطق دوشنبه و اطراف آن از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فعال نیستند. همچنین صرف نظر از جاری شدن محدودیت به استفاده برق از 26 اکتبر سال جاری صبح امروز انتقال برق به مناطق جمهوری قطع نگردید، اما خرسندی ساکنان مناطق کشور در دوام نکرد. زهرا یک ساکن ناحیه رودکی در صحبت با آزادی گفت پس از انجام مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت برق آنها خاموش شد. زمینان از 15 نوامبر فعالیت فروشگاه ها و دکان های واقع در خیابان مرکزی شهر دوشنبه قطع شده بود. تاجران مغازه های واقع در خیابان مرکزی پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفتند چون این یک دستور را از جانب مقامات انتظامی کشور دریافت کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت به خاطر آنکه مکان برگزاری چوربینی ها وابسته به سوگند یادکنی در مرکز پایتخت است مقامات مجبورند که از چنین چوره های امنیتی کار بگیرند. سروین زیرهولو رادیو آزادی دوشنبه.
مشکلی مشتریان تلفن های همراه شرکت میگافون در نیمه اولی روز 16 نوامبر در دوشنبه.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگا میشنوید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید هیئت های نمایندگی آمریکا و افغانستان تهیه و بررسی پیشنویس قرارداد دو جانبه امنیتی را به پایان رساندند. پیشنویس این قرارداد هفته آینده برای تصویب به لویه جرگه فرستاده می شود. اما حامد کرزای روز شنبه گفت که تا حال میان کابل و واشنگتن راجع به نسخه نهایی این قرارداد اختلاف نظر وجود دارد. کرزای با خبرنگاران گفت که بدون تصویب این سند در لویه جرگه امکان دارد افغانستان آن را امضا نکند. این قرارداد به نیروهای آمریکا به طور قانونی امکان می‌دهد که بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی در سال 2014 از جمله خود نیروهای آمریکا بخشی از آنها در افغانستان باقی بمانند. انتظار می‌رود که هزاران نفر از شخصیت‌های معتبر از سراسر افغانستان در این اجلاس لوی جرگه شرکت فرزند. در مصاحبه با نجیب محمود کارشناس بخش حقوق و علوم سیاسی پرسیدم این قرارداد چی نکات را در بر می‌گیرد. یادآور می‌شوم که نجیب محمود تلفنی از کابل صحبت می‌کرد.
اولین مسئله که بسیار مهم است مسئله صلاحیت قضایی است، یعنی امریکایی ها علاقمند به این هستند که صلاحیت قضایی یا رسیدگی به یک جرمی که توسط یک سرباز امریکایی یا یک نظامی امریکایی صورت میگیره باید در حوزه صلاحیت امریکا باشه، یعنی به این مفهوم نیست که اونا از جرم عفو هستند، صرف امریکایی ها یا در افغانستان یا در کشور خودش اونا را محاکمه خواهد کردن. دوم این که بیشتر مسئله همکاری های نظامی است که باید در کدام حدود و در کدام عد باشه، یعنی از یک لحاظ امریکا متحد میشه که کدام کمک ها را خواهد کرد، کدام تسلیحات خواهد داد، و در ضمنش افغان ها متحد میشن که در حدود 9 پایگاه برای امریکایی ها داده خواهد شد، و شاید هم بیشتر ترنینگ و آمادگی اردوی افغانستان برای سالهای بعدی باشد.
فکر نمی کنید که هشدار اخیری طالبان در این مورد که اگر شخصیت های معتبر افغانستان در لویه جرگه شرکت کنند و همچنین اعضای خود لویه جرگه هم برای اونها خطر پیش خواهد آمد، هیئت جانب افغانستان شاید میخواهد خیلی به جزئیات داده شود تا که چیزی در این میان نماند برای شکایت؟
حتما پیشکش افغان ها به جزئیات خواهد باشه، چرا که بعدها باز مشکل حقوقی دیگه پیدا نکنه، در صورتی که اگر نقطه خلای باقی بانه این احتمال دوباره میتونه که یک بازنگری مجدد به مواد قرارداد شود. و سوال دیگه تام که طالبا بدون شک مخالف قرارداد هستند، اونا فکر میکنن که قرارداد استقلال افغانستان را سلب خواهد کرد.
بله.
افغان ها هم اینا میدانن، برمیگرده به افغان ها که چقدر این تهدید جدی میگیرن و یا برای صلح و امنیت افغانستان ضرورت به یک همکار بین المللی دارن که امریکا است. در هر حالتش کسانی که در جرگه اشتراک میکنن شاید یک مقدار تهدیدا متوجهشان باشه، مثل که امروز یک حمله انتحاری در نزدیک خیمه صورت گرفت در مسرک که به اوس هم منتهی میشه، یعنی تهدیدات نظامی از هر لحاظ متوجه جرگه و افرادی که در جرگه شرکت میکنن دارن، بخصوص کسانی که از روستاهای ولایت میان حتما تهدید جدی متوجه از اوناست. اگر طالبا قرار است که به این روند یک جا شوند، حتی مخالفت خود را میخواهند ابراز بکنن، خوب است که بیاین در جرگه شرکت بکنن و به عنوان یک شهروند افغان از حق خود و از حق گروه سیاسی خود و از حق مردم افغانستان آن چیزی را که مفید میدانن صحبت بکنن.
اهمیت این قرارداد به هر حال برای افغانستان چی هست؟
اهمیتش از یک لحاظ است که افغانستان توسط چتر امنیتی یک کشور بزرگ مثل امریکا حمایت میشه، یعنی مردم افغانستان احساس میکنن که با عقد قرارداد چیزی که نیم و نیم کلا وجود داره ای اف خواهد شد، یعنی مثل روند انتخابات، قانون اساسی، حقوق زنها، آزادی مطبوعات، اینا اف خواهد شد. دو، بحث کمک هاست، کمک ها تداوم پیدا خواهد کرد. سه، امریکا تضمین را که برای افغانستان خواهد داد این خواهد باشه که اردوی افغانستان حمایت میکنه و عمو کمک هایی که در کنفرانس شیکاگو و توکیو وعده داده شده او جنبه عملی خواهد گرفت که در حدود 8.5 میلیارد دلار است. و از طرف دیگه او زمان افغانستان به عنوان یک همکار نزدیک امریکا تمام مطالبات خود نه در بخش نظامی که در بخش ملکی و در بخش های عمرانی میتونه از امریکا داشته باشه.
نجیب محمود کارشناس بخش حقوق و علوم سیاسی تلفنی از کابل صحبت میکرد. شنونده گرامی، بعد از پخش یک آگهی برنامه امون را ادامه میدهیم. با ما باشید.
همین مولتیمیدیا را چی گوییم؟
مولتیمیدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و حالا در برنامه من دوباره به موضوعی تاجیکستان برمیگردیم. سالهای اخیر در تاجیکستان بعضی پدر و مادران فرزندان خود را به مکتبهای موسیقی می دهند تا آنها تعلیم موسیقی بگیرند. چون این روش در سالهای شوروی نیز به نظر می رسید. کارشناسان می گویند هنری آوازخانی و نواختن اسبابهای موسیقی و همچنین آموختن رقص برای رشد کودکان کمک می کند. برنای قادردخت همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش آماده کرده است که با هم می شنویم.
نرگس صالحوه کارمند بانک است و توانسته است برای دو فرزندش شرایطی را فراهم سازد تا آنها بعد درس در مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده با آموزش فورتپیانو مشغول شوند. نرگس صالحوه میگوید برای به این مکتب شامل کردن دخترش فرانگیز 4 سال تلاش کرد، اما در آغاز مسئولان مکتب شبهه داشتند که این خانواده تاجیک برای تحصیل موسیقی فرزند از میجدی داشته باشند. اما خانم نرگس توانست استادان را معتقد سازد، زیرا فرزندان او 10 سال باز با اسباب موسیقی آشنا داشتند و موسیقی را از روی ادوار اجرا میکردند. مکتب موسیقی دخترک هنرمند را پذیرفت. حالا 3 سال است که فرانگیز در مکتب صنعت فورتپیانو میآموزد. نرگس صالحوه در شرح این تصمیمش گفت:
فقط میخوام که بچه همه طرفه جهان بینیشون وسیع شود. فقط یک سمت بنی هم کمتر موسیقی دونه، هم فنای مکتبی، ریاضیات، تونسته زبون ادبیات در خوب باشن. یعنی حاضر به فکرم تندنسی و ما همیشه مادر و پدر و پیر فرزند و جهان بینیشون وسیع شود.
اما فرانگیز بابی و دختر نرگس صالحوه که در سنف هفتم گیمنازی خصوصی تاجیکستان تحصیل میکند میگوید:
یادگیرم برای خودم.
توجه مردم به دانش موسیقی فرزندان که بعد سقوط شوروی تقریبا از بین رفته بود، سالهای اخیر باز رو به افزایش آورد و حالا دیدن بچه‌های ادوار در دست و یا اسباب موسیقی در بغل یک امر معمولی شده است. مسئولان مکتب صنعت به نام محی‌الدین امین‌زاده میگویند که آنها از اقدام پدر و مادران برای به آموزش موسیقی جلب کردن فرزندانشان استقبال میکنند، اما آموزش موسیقی تنها هوای هوس نبوده، بلکه زحمت و مسئولیت میخواهد و هم والدین و هم فرزندان باید برای با مشغول شدن پورا آماده باشند. ماریا هایدر و استاد فورتپیانو مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده گفت بعضی کودکان را والدینشان برای آن می‌آورند که کودک‌ها بسیار شوق و هوس دارند و شاید در آینده هنر را پیشه خود کنند، اما بیشتری پدر و مادران برای وسیع کردن جهان بینی فرزندانشان می‌آورند. برای یلینا تیلوی و یک استاد دیگر این مکتب آنچه خوش آمده است که با آن که بیشتری پدر و مادرانی که فرزندانشان را به این مکتب می‌آورند از عالم هنر خیلی دور هستند، اما می‌خواهند فرزندانشان فهم و درک موسیقی داشته باشند و برخی برای فرزندانشان در خانه اسباب موسیقی میخرند. یلینا تیلوی و افزود:
دختر هم دختانه باید میتونست، هم نوختن در اسباب، هم آواز خونی را باید میتونست، هم دانستن یک چند زبان خارجی. این حتمی بود برای تربیه کردنی دختر و پسر. اویلوی که فرهنگ اویلویشون بلند است، پوشش کرده استودن که با همین چیز را رویه کنند.
صاحب نظران بر این باورند که انعنه جلب کردن فرزندان به عالم موسیقی نه تنها در خانواده‌های اشراف غربی رایج بود، بلکه در عالم شرق نیز والدین تلاش می‌کردند فرزندانشان در برابر آموزش علم‌های زمان حتما موسیقی را دانند و سازهای موسیقی را نواخته توانند. شاعران و علمای برجسته تاجیک شروع از استاد رودکی، حافظ، مولانا، عبدالرحمن جامی، ابوعلی ابن سینا، عبدالرحمن جامی، خیام بیرونی دانندگان خوب موسیقی نیز بودند و در باب موسیقی رساله‌ها تألیف کردند. این است که به تاکید فرهنگشناس منیر شهیدی، آموختن موسیقی همیشه در مرکز تمدن انسانی بود.
یعنی موسیقی مثل چیزی نازک و نفیس، اگر علم موسیقی را از خود کرده توانید، پس بسیار چیزها را تحلیل کردن آسان‌تر می‌شود. اینش عجیب. بنابراین موسیقی همیشه در ردیف ریاضیات، فیزیک، شیمی، یعنی علم‌های دقیق جایگیر بود و موسیقی آموزاندن فرزند وظیفه مقدس والدین است.
زمنان در مکتب صنعتی به نام محی‌الدین امین‌زاده 18 نوی هنر از جمله نواختن اسباب‌های موسیقی، پیانینو، فورتپیانو، گیتار، دویره، روبوب، کرنای، رقص، رسامی و غیره ها آموزانیده می شود. حالا در این مکتب 486 خواننده فارغ از ساعت‌های درسی مشغول آموزش هستند. همچنین مکتب و محفل‌های دولتی و خصوصی زیاد فعالیت می‌کنند که به تربیه بچه‌ها در سمت آموزش هنر و موسیقی مساعدت خواهند کرد. برنامه قادردخت، رادیوی آزادی دوشنبه.
علاقه والدین به تعلیم هنری فرزندانشان در شهر دوشنبه. شنونده گرامی با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.